ولی برای اولین باره که دارم احساس میکنم، میبینم که مثل که اتفاق تازهی رو میدادم، مثل این که باید دقت چشمامو بشورم یک بار دیگه نگاه بکنم. با اون دیده گذشته نمیتونم نگاه بکنم. یا آدمی به قدرت رسیده که نزدیک 30 ساله که در فعال اجتماعی و در پارلمان انگلیس بوده، عضو حزب کارگر بوده و به دلیل همون خاصیت سوسیال دموکراتیک حزب همیشه با اون حزب کار کرده. در تمام این سالهای فعالیتش بدون کوچکترین بالا پایینی به صورت پیوسته مدافع طبقات محروم بوده. نه فقط طبقات محروم کشورش، بلکه طبقات محروم در سطح جهان. و همیشه کوچکترین ترشی از اینکه برخلاف جریان عمومی شنا بکنه نداشته. از اینکه مورد طعن و لعن قرار بگیره هیچ نمیترسیده. بکنه یه نفر عضو پارلمان انگلیس دائم بر علیه صهیونیسم حرف بزنه، دائم بر علیه اسرائیل حرف بزنه و حماس رو و حزب الله رو دوستان خودش معرفی بکنه. خیلی مثلا مهمیه،
بسیار مهم.
الان این بلندگوهای
در انگلیس و در غرب بسیار مسئله مهم،
بلندگوهای غربی و این رسانه‌های کورپوریشنی در سال‌های گذشته چنان این مطلب رو جا افتادن انداختن که حتی هموطن من فکران کشورهای زیر سلطه سابق یا حالا همه اینها هم که ظاهراً میتونن روشنفکر تلقی بشن، اونها هم در اینه که بگن حماس و حزب الله تروریست هستن هیچ تردیدی به دلشون راه نمیدن. از خودشون نمیپرسن که آیا انصاف هست و این حرف رو بزنم وقتی که کسی یه تروریست اعظمی مثل نتانیاهو اونجا نشسته؟ آیا اونی که صریحا رسما ماموراش میفرسته در دبی، در قطر، کسی رو تو هتل ترور میکنن، در کنیا ترور میکنن و در هر جای جهان در تونس میرن مخالفشون رو ترور میکنن و بالاتر از اون تصمیم میگه صرفا به خاطر اینکه بخشای بیشتری رو از اون زمین رو بگیره ناگهان حمله بکنه و 2400 نفر زن و بچه رو بکشه و حالا سربازان 70-80 نفر سربازان انگلیسی که احساس از وجدان میکنن و بیان سازمانی درست بکنن و بیان به رسانه‌ها بگن که به ما دستور دادن که هر کسی از فلسطینی ها تکون بخوره اون هدف نظامیه.
سربازه
اسرائیل یه وقت بچه زن اینا رو دیدیم که ما فرق نمی کنه همین مقدار که تکون بخوره این هدف نظامیه.
بله.
یعنی چک سفید امضا برای کشتار بی تبعیض غیر نظامی ها، اهم از طفل شیرخواره تا زنان تا حسین ها و بیماران. حالا که من اینو میبینم، اگه قرار باشه که داوری بکنم باید به خودم اجازه میدم اینطور بیگدار آب بزنم هر شوره که این تروریست اعظم میگه همون رو من تکرار بکنم؟ مگه من شاهد نبودم که حماس با یک انتخابات آزاد به قدرت رسید؟ مگه من ندیدم که این غربی ها اعلام نشون دادن که دو جور دموکراسی دارن، دو جور حقوق بشر دارن، دو جور مکتبت انسانی دارن؟ یک جور دموکراسی است که در مسیر منافع اون حرکت بکنه، یکی دموکراسی است که بیرون از این دایره مرکز پیرامونی باشه. اونی که بیرونه اصلا دموکراسی نیست، ربط نداره. با آقای هوگو چاوز 3 بار در انتخاباتی رای میاره که جیمی کارتر هم به عنوان ناظر رفته اونجا اعلام میکنه که این انتخابات کاملا آزاد بوده. ولی چون اون بیرون از این دایره ایستاده و سر ستیز با مرکز داره و نمیخواد تعظیم و کرنش بکنه، پس اصلا اونجا دموکراسی نیست. آقا یعنی چی؟ آقای پت رابرتسون کشیش کندی آمریکایی هم فتوای قطرش صادر میکنه. دو جوره. انتخابات آزاد هم دو جوره، یکیش انتخابات آزادی که نتیجهش به نفع ما باشه، یکم انتخابات آزادی که برخلاف میل ما باشه. اون که برخلاف میل ما اصلا برش کن، ما محل نمیذاریم. یادمون هست که پیش از این انتخابات نتانیاهو ظاهرا گفته بود که نتیجه رای مردم هرچی باشه ما احترام میذاریم. احترام همین حمله ها شد، کشتار هزار هزار. خب آقای درمی کوربین سالهاست نتازه مدافع فلسطینی هایی که سرزمینشون اشغال شده هست و انتقادگر اشغال این سرزمین هاست و پافشاری به این کرده که باید به این اشغال خاتمه داده بشه. این آدم من تا همون روز شنبه که این نتیجه اعلام شد یاد داشتم نوشتم که نخست وزیر دوچرخ سوار ریشوی بدون کرامات ضد صهیونیست در انگلیس جلال خادم. واقعا اصلا باور کردنی نیست.
البته هنوز نخست وزیر نشده.
دلیل داشتم اینو بگم که بحثی که الان مطرحه، وحشتی که به دل من خواهم گفت که نیروهای افتاده این است که تا سال نیمه دیگه که انتخابات بشه این کاندیدای نخست وزیر خواهد شد.
بله.
و از همین حالا تمام تلاش ها به کار افتاده که زمینه پیروزی این رو از بین ببرند، هم از CNN، هم از فرید زکریا، هم از روزنامه های رسانه ها و تلویزیون های خود انگلیس و بقیه کشورهای اروپایی،
تمام زنجیره
رسانه های کورپوریشنی، همه را افتادن از اینکه این آدم اصلا اشکال داره. این آدم اگر لیاقت این نمیتونه اصلا فاجعه است. برنامه زکریا رو میدیدم خیلی جالب بود، اصرار داشت بگه که دیوید کامرون یک سیاست اقتصادی بسیار موفق و روشن فکرانه داره. من نمیدونم این مردم انگلیس چرا اینها رو ترک میکنن، اما هنوز ناراضی هم نمیفهمم. به هر حال این آدم اولا گیاهخواره و نه سیگار میکشه نه الکل میدوشه. همه ویژگی هاش مخصوصه به شدت ضد اختلاف طبقاتی. تمام این سالهای گذشته بر علیه نقض حقوق مردم در رابطه با عدالت اجتماعی جنگیده، طرفدار عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی است و صریحا هم گفته که اگر ما در حزبمون باید سعی کنیم جلوی این بانک‌ها رو که تفاول میکنن کشور رو بگیریم، صنعت انرژی رو باید ملی بکنیم، راه آهن رو باید ملی بکنیم و به بخش خصوصی این همه اجازه ترکتازی ندیم و بالاتر از همه باید این نظام مالیات رو عوض بکنیم. مالیاتی که الان به صورت بیرحمانه حقوق بگیران داریم میگیریم این باید معکوس بشه. این های کمتر مالیات رو بدن و اون بالا نشسته ها و بانک ها میلیاردر ها باید درصد بیشتر مالیات بدن. به این ترتیب باید عدالت اجتماعی پیاده بشه. ضمناً آقای جرمی کوربین ضد سلطنت هم هست.
بله.
البته این نکته را بگم که همین روزاست ممکنه که در افکار سنجی جدید درصد کسانی که معتقدن سلطنت لازم ندارن ممکن است 50% بگذره. در سالهای گذشته درصد پایین شروع شده، آخرین اطلاعی که من دارم 44% و 5% انگلیسی ها معتقد بودن که این میلیارد ها پوندی که صرف این خانواده میشه ما لازم نداریم. به چه دلیل؟ البته مسئله خاصی ندارم به جز این اینا زائده. یعنی چی ما باید این بدیم خانم ملکه 60 و چند سال سلطنت بکنه و بعد جزء 10 یا 20 تا سوپر ثروتمند جهان باشه و یک خانواده گونده چند نسلی با ایل و تبار گسترده اینها از جیب ملت یک زندگی افسانه‌ای رو بگذرونن. البته این اتفاق در دانمارک نمیفته، در سوئد نمیفته، برای اینکه سلطنت های اونجا کاملا متفاوته.
بله.
ایشون هم جز اون درصد بالای مخالفین سلطنت، به شدت مخالف استبلیشمنت اون طبقه حاکمه انگلیسه، منظورم طبقه حاکمه الزاما فقط دولت نیست، اون گروهی که بانکداران، کورپوریشن ها دولت میارن، دولت میبرن، منظور اون خواست، اونها رو به شدت میفهمه و با اقدامات به بهانه حقوق بشر، مداخلات به نام حقوق بشر به شدت مخالفه. این بخش از سخنرانیش رو بعد از پیروزیش رو من میگم، چند ساعت سخنرانی طولانی بود، این چند جمله رو میگم. میگه که من همیشه بر علیه جنگ های نو کلونیالیستی، نو استعماری که هدفشون منابع کشور هاست که وارد بکنن ولی به نام حقوق بشر میرن مداخله میکنن، بر علیه اون کمپین کردم. میگه که ما نیازمندیم، این جملهش واقعا روح منو شاد میکنه، از آگاهی تاریخی و اوج شهامت که اصلا از یک انگلیسی بعیده. میگه ما نیازمندیم که گذشتمون رو و رولمون رو در درگیری های امروز رو بفهمیم. چه این گذشتمون؟ اینجا جالبه، میگه چه پیمان ساکس‌پیکو باشه، چه مداخله در خاورمیانه که این فاجعه فعلی رو به وجود آوردیم. این خیلی مسئله مهمی.
بله.
یعنی هیچ کس تا حالا چنین جرأتی نکرده بود که به پیمان ساکس‌پیکو این چنین اشاره بکنه.
بله.
پیمانی که خاورمیانه رو به این شکل در آورد، تخم این قتل و غارت و کشتار و اختلاف رو اونها کاشتن. دو نفر آدم، یکی از انگلیس سایکس، از انگلیس پیکو از فرانسه، که اتاقی نشستن گفت این مال من، این مال من، فلسطین مال من، لبنان مال تو، سوریه مال تو، این از این اردن مال من، تقسیم کردن، شاه ساختن. از خانواده شریف مکه دو تا پسر هم رو آوردن، یکی کردن شاه اردن، یکی کردن شاه
عراق.
یک واقعیت تاریخیست.
بله.
جالب، عراقی اردنی آدم های اونجا باید تازه آشنا می شدن و این آقازاده که از خانواده شریف مکه از شاه شده، ارباب خواسته و شاه بشه. حالا آقای جرمی گوربین به این فکت تاریخی در من اشاره می کنه، حواسش هست که الان دوباره همون تر به نحو وحشتناک تری می خواد اجرا بشه، به این مسئله اشاره می کنه. حالا چرا این اتفاق افتاد؟ چرا اینقدر مهمه؟ به دلیل هم ناکامی های سیاسی و هم ناکامی های شگرف اقتصادی، مدت هاست که اکثریت بزرگی از کشورهای اروپایی با وضع موجود با استاتوس کو مخالفن و این هم یکی از راست.
بله.
اتفاقی که 7-8 ماه پیش در یونان افتاد زلزله ایجاد کرد. دیدیم که الان اسپانیا منتظر انتخاباتشه که همه حدس میزنن حزب پودموس که اونم یه جوری همتای سیرزای یونانه اون به قدرت برسه. ایتالیا مستعده، پرتغال مستعده و ایرلند مستعده. هر کدوم از اینا در تا آوریل سال آینده همه انتخابات خواهند داشت و انتظار میره در همه اونها دولت احزابی سر کار بیان در اثر انتخابات که اونها با ریاضت‌های اقتصادی مخالفن و بر علیه نظم موجود شورش دارن میکنن. ما اینه نمیخوایم یک اقلیت کوچک رس ما رو بکشن، خود ما رو بمکن و هر کاری که دلشون میخواد بکنن و اکثریت رنج ببرند. و به اتفاقی که در یونان افتاد این پیام رو رسوند، نتیجهش این شد که در همین اسپانیا هنوز پیش از انتخابات عمومی دو شهر عمده، یکیش مادرید یکیش اسمش یادم رفته، در اون دو شهر دو تا خانم که هر دو تاشون از گروه های ضد استبلیشمنت هستن، هر دو به شهرداری اونجا انتخاب شدن با رأی مردم حد شهردار شده.